زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و گفتگو.
هم نفس با تمام پنجره ها، هم صدا با همه هنجره ها، به پیچک روی دیوار کوچه که صبح دست سبز او به سوی آسمان بیکران بلند است سلام میکنم. پیام رسان من باش پیچک روی دیوار. الهی مرغ آمین بیاد بر رزوهاتون آمین بگه و دلواپسی تو خیالتون نمونه. به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
چین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون، به حق آیت چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن. رسید از اون بره پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون، به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن.
الهی شکر. صبح بخیر مردم ایران، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو در صبح دوشنبه 19 خرداد ماه 1399 هجری شمسی با افتخار با یه مجله صبحگاهی دیگه همراه شما هستیم، هر جا که هستید از چهار گوشه کشورمون و الان شنونده صبح گفتگو هستید، بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم. الهی که حال دلتون قشنگ باشه، روزهای عمرتون شاد باشه و خوش رنگ، ساعتهای شادیتون طولانی، زندگیتون پر از عطر خداوندی. تو را که صدا میزنم عشق در دلم غریبی نمی کند خدا. ای گل چه می شود که نسیم بهاره ای نام تو را به باغ دهانم بیاورد. و نام تو آن نقش جاودانه است بر جان این منبتکار عشق. الهی شکر صبح دوشنبه رسید و قلب هفته میگن به صبح دوشنبه و برای ما تو چون چهارشنبه برنامه داریم دوشنبه میشه قلب هفته، شاید قلب برای بعضی برنامه که کل هفته هستن یه روز دیگه باشه، اما ما دوشنبه رو قلب هفته میدونیم و الهی که قلبتون شاد باشه مردم ایران، خوشحال و خرسندیم خدمتون هستیم. به راه ارتباطی با ما رو که میشناسید 30010 35، تلفن ما هم 2786 1035. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو گوش کنید. امروز میخواییم به خوراک دام بپردازیم. میدونید که این مرغای زبون بسته 1.7 کیلوگرم یعنی 1.7 کیلوگرم دون میخورن، از جوجگی به مرغی میرسن و ما سرشون رو میبریم و میخوریم. تو دنیا 1.2 یعنی 1.2 کیلوگرم میخورن، بهره وریشون بالاست. مرغای دیگه خروس مثلا نزدیک 4 کیلو میخوره. این دام سالانه یه مبلغ توپل مپلی از دلارای کشور رو میبره اونور دنیا، از اونور دنیا برای ما خوراک دام میاره، بعد میاد اینجا گیر میکنه، یعنی ترخیص نمیشه یا با تأخیر ترخیص میشه. یکی از موضوعات که میخوایم بهش بپردازیم خوراک دام هست که اوضاع چه خبره، ببینیم چه جوری هست، چقدر الان خوراک دام گیره تو گمرک. سری به بازار گوشی تلفن همراه خواهیم زد که تقریبا از فروردین ماه قیمتاش یه جوری شد که ما سر باید بینیم به آسمون، یعنی بعد عینک آفتابی بزنیم قیمت گوشی موبایل رو بهش نگاه بکنیم که او چه خبره، یه دفعه 100% افزایش قیمتی گوشی معنی نداره اصلا. سری به خونه های سازمانی میزنیم، بالاخره فکر میکنم نزدیک 1 میلیون خونه سازمانی ما داریم که به کارمندان مختلف دولت داده شده، قرار اینو واگذار بشه، حتی قرار بوده از قبل تا 93 بعد اتفاق می افتاده، ببینیم اوضاعش چطوره. جونم براتون بگین شد سه تا موضوع. سراغ لوازم یدکی هم میریم، این روزا لوازم یدکی جعلی و تقلبی تو بازار زیاد شده. شما مثلا تسمه دینام میخری یه هفته کار میکنه، پروانه فن خودرو میخری میزنه تسمه دینامتو از بین میبره و هزار یک چالش دیگه تو این زمینه. به سراغ لوازم یدکی هم خواهیم رفت. البته شاید یک ماه پیش پرداختیم و بندگان خدا گفتن آقا عرض نمیدید لوازم یدکی دچار مشکل میشه، آقا قطعه ما نداریم و و خیلی چیزای دیگه. خب همراه ما باشید. اگر از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو گوش میکنید میتونید باز به ما پیام بدید، خوشحال میشیم در ارتباط با ما باشید و ما هم پیامتون رو بگیریم، هم اگه نکته‌ای بود که میشد مطرح کرد بخونیم پیام هاتون رو. همراه ما باشید 301035 سامانه پیام کوتاه 2786 1035 هم تلفن ماست. اینجا رادیو گفتگوست، صبح ها گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اولی موضوعمون لوازم یدکی. خواهش میکنم اگر تو این حوزه با چالشی مواجه شدید به ما پیام بدید. لوازم یدکی گرون شده، حالا اینکه یکی بگه چرا گرون شده. داته روزای گذشتن به ما پیام دادید، من حقیقت دیروز پیامتون رو دیدم، منتها مثلا شنبه بوده، یک شنبه از طریق اپلیکیشن به ما پیام دادید، البته اپلیکیشن ایران صدا. باز هم خواهش میکنم امروز درباره همین لوازم یدکی خودرو و گرونیش به ما پیام بدید. الان دو مهمان روی خط ارتباطیمون هستن. هستن رو خط دوستان؟ مهمون الان رو خطن؟ آره، میخوایم بهش بپردازیم که چرا لوازم یدکی گرون شده. پیامتون رو میخونیم همزمان داغ داغ برای مهمونا، ببینیم علتش چی هست. آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید و رئیس انجمن همگن قطعه سازی ایران که ایشون تولید کننده قطعه هم هستن، جناب آقای مهندس حسن کریمی سنجری هم کارشناس صنعت خودرو هستن. آقای نجفی منش سلام عرض می‌کنم. قربان،
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، بعد این که وقت به این مطلب مهم اختصاص دادید، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس کریمی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
منم به نوبه خودم عرض سلام و احترام دارم، آرزوی تندرستی میکنم برای جناب عالی همکاران.
زنده باشین شما.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز همچنین آقای نجفی.
خیلی متشکرم. ممنونم. آقای نجفی منش، انقدر نشستی به درگاه خدا دعا کردی خدا کسب و کار ما رونق پیدا کنه، آخر لوازم یدکی گرون شد که کسب و کار شما رونق پیدا کنه، درسته؟
نخیر.
آنجوری نبود. خب چرا گرون شده آقای نجفی منش انقدر لوازم یدکی؟
گرون نشده، به تعبیر آقای مصری شب توی برنامه تلویزیون خیلی از تعبیرش خوشمون ارزش پول پایین اومده،
درسته،
ولی هیچی گرون نشده. یعنی شما الان یه دلار رو که 3000 تومان می‌خرید الان 17000 تومان می‌خرید.
یعنی الان ما بریم یه آقای همتی بگیریم.
دقیقاً اتفاقا هر رای درستش اونجاست.
بله،
چون پولو که نه بنده چاپ میکنم نه جناب عالی،
بله بله،
نه خود نه من پایین میکنم نه شما. چیزی که اتفاق افتاده توی کشور این است که ارزش پول ما به شدت کاهش پیدا کرده.
بله،
لذا شما نه فقط برای قطعه خود رو، برای قطعات یدکی، با خودمون قطعه یدکی داریم تو کارخونه، یه آبکاری من یه قالب رو دادم 22 میلیون تومان من گرفتن، فقط یه آبکاری کرماج روی یه قالب من انجام دادم.
آخه با اون قالب که میدونی چقدر تولید میکنه شما آقای؟
نه یعنی این یه چیزی بودش قبلا به 2 میلیون تومان بود، الان 22 میلیون تومان شده.
درسته.
به هر حال چیزی که الان اذیت کننده است میزان افزایش نقدینگی در جامعه هستش که یه گزارش بسیار خوبی هم مرکز پژوهش‌های مدرس فیلدم تهیه کرده، من حتما اینو اگر لازم بود براتون میفرستم ببینید، خیلی نکات جالبی درش هست. و اینی که شما الان نگاه کنید، خب ما افزایش دستمزد پرسنلی داشتیم، تازه دیروز چیزی هم بازم بهش اضافه شد.
خب
البته گویند که با این افزایش ها بازم جوابگو نیست، اما در حال اینو همش باعث میشه که قیمت ها بالا بره. مواد اولیه ورودی تولید ما به شدت افزایش بده کرده.
خب
بولاد، آهن، مس، آلومینیوم، نرخ از اونایی که بعضی از این قطعات یدکی میگن که وارداتیه، خب اون نرخ از موقعی که 5 برابر شده شما انتظار دارید که مثلا قیمتش ثابت بمونه. و همچنین یه مقدارم خب سوء استفاده هم بعضی تو بازار میکنه.
بله،
از این
یه مقدار نه بیشتر از این مقدار
آقای. بله، و ما توصیه میکنیم که این رو مردم عزیز که میخوان قطعات چون بینه از همون نمایندگی اصلی و رسمی بگیرن که این کمترین چیز داشته.
متشکرم آقای کریمی.
جانم آقای را
جانتون ببله. آقای کریمی من میدونم گرونی و ارزونی تو اقتصاد اصلا معنی نداره.
بله،
یعنی عرضه و تقاضاست دیگه. آقای نجفی منش اصلا شوت کردن یه طرف دیگه توپو، یعنی دادن گوشه راست که یه نفر از گوشه راست سانت کنه و یه نفر هم بزنه تو گل. واقع مسئله اینه که یا عرضه کم شده، یعنی عرضه لوازم مدرکی کم شده، یا اینکه این مثلا یه چالش تو بازار هست دیگه که متاسفانه وقتی نیاز بازار پر نشه تو شرط عادی جنس‌های قاچاق میاد، وقتی نیاز پر نشه یا لوازم جعلی میاد دیگه که طرف تصمیم تایم میگیره به جای مثلا 70000 کیلومتر 80000 کیلومتر 20000 کیلومتر کار میکنه تصمیم تایم پاره میشه و خیلی اتفاقات دیگه. متاسفانه آقای نجف من اشاره کردم به مواد اولیه. خب شما ماده اولیه که مثلا ایشون لنت ترمز تولید میکنه، میایید مواد اولیه رو روز به روز که نمیخرید، که دفعه میخرید برای مثلا 6 ماهتون دیگه، برای یه سالتون دیگه، بعد اوضاع نابسامانی باشه یه دفعه میبینید شما بعد 2 سالتون هم خرید میکنید. اما میبینیم که بازار به هم میزه، یه دفعه مثلا یه لنت ترمز 70000 تومانی میشه 145000 تومان. چرا بازار ما اینگونه است؟ نظارت بهش نیست آقای کریمی. میخوایم هم ببینیم واقعا کجاها سوء استفاده داره میشه، هم کجاها میشه درستش کرد.
دقیقاً. ببینید جان مطلب رو شما فرمودید. ببینید که بازاری که در واقع تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار نشه، روزنه هایی ایجاد میشه برای اینکه به هر حال تعادل قیمت از بین بره. یکی از مسائلی که نرخ لوازم یدکی توی چند ماه اخیر از بعد از عید تاثیرگذار بوده، حالا بحث تورم، بحث افزایش نرخ، از همه اینا که روی تمام کالاها تاثیر دارن جدا،
بله،
بحث واردات لوازم یدکی. واقعیت اینه که در شما اگر الان نتونی قطعی رو وارد بکنی، 3 ماه دیگه روی نرخ بازار و روی شرایط عرضه و تقاضا بازار تاثیر میذاره. ما تقریبا از یک ماه قبل از عید به دلیل شرایط کرونا که در چین پیش اومد، از 2 ماه 3 ماه قبل از عید، تقریبا واردات لوازم یدکی که بیشترش هم اتفاقا از چین اتفاق میفته به تأخیر افتاد. یعنی غالب شرکت ها و در واقع اون بازرگان هایی که با ایران کار میکنن تو همون شهری بود که حالا دوچار این موضوع شده بود، و غالب محموله هایی که قرار بود به مقصد ایران رایی بشه اکثر اینها در واقع نیامد. کمبود لوازم یدکی ناشی از قطع ارتباط ما با چین در اثر حادثه کرونا تأثیر گذاشت روی این قیمت. البته همه قطعات از چین وارد نمیشه، ولی خاصیت بازار اینه وقتی که یک در واقع فرض بفرمایید لنت ترمز در بازار گرون میشه، حالا نظارت وجود نداره یا در واقع این بازار اینقدر گل و گشاد شده که کنترلش برای سیاستگزار رو برای حالا نهادهای نظارتی سخت شده، خود به خود افزایش قیمت توی یک کالا روی سایر کالا هم تاثیر میذاره. یعنی وقتی شما مثلا لوازم ترمز گرون میشه، روی لوازم موتور هم تاثیر میذاره. ولی بیشتر این افزایش قیمت، عرض کردم، خارج از اون ریشه های اصلی بحث تورم و افزایش نرخ هست، روی لوازم یدکی این بود که یه مقداری واردات برخی از لوازم یدکی محدود شده در چند ماه گذشته.
متشکرم، همراه ما باشید آقای منشکنی. آقای نجف منش،
بله، در خدمتم.
داغ یه پیام از مردم بخونم براتون. 0913 0556، اسم شریفشون ننوشتن، گفتن چرا بی خود گردن هم میندازید، چرا واقعیتو نمیگید، شما همیشه رو گرون کردید، میگید ارزش پول پایین اومده، خزینه ها رو بالا میبرید ولی حقوقا رو حرکتی بهش نمیدید، میگید حقوق اداره کاری همینه، خیلی بالاست، من یه راننده ام کرایه ها تغییر نکرده ولی همه چیز بالا رفته، بگید نمیتونیم کنترلش بکنیم. واقعیت اینه خودمون میخوام این اتفاق بیفته. شاید این درد دل این شنونده عزیزمون که گفتن من راننده ام هستم برگرده به این که خب آقا ما بالاخره لوازم داخلیمون، مواد اولیه‌مون بالاخره در داخل تولید میشه، حالا یه بخشای هست ممکنه وارداتی باشه، اون بله با دلار گرون میاد، طبیعیه که گرون هم بشه. آیا شما ماده اولیه‌ای که برای تولید یک قطعه میگیرید، این ماده اولیه روز به روز وارد میکنید؟ چون این پیامم قبلا اومده بود که من از آقای کریمی پرسیدم، پاسخ میفهمید آقای نجف منش؟
اتفاقا یکی از اصول مدیریت بسیار کار این استش که شما با
پولتو انبار نکنی. ما مواد اولیه رو فرضا ماه به ماه داریم از این جیمز فولاد مبارکه میگیریم. یه ماه الان ما نتونستیم به صلاح از اونجا مواد بگیریم. موادی که مثلا میخریدیم کیلو 6000 تومان، خود فولاد مبارکه کرده 8000 تومان، تو بازارم 17000 تومان.
خب اینی که آیه نجف منش کنید،
نه این که شما فرمودین که
من ما من پیام مردم رو خوندم، یعنی
شما جواب مردم بودید. نه اولش شما ولی فرمودین که شما مواد برای 6 ماه یک سال میگیرید. نه خیر اینجوری نیست.
چرا دیگه الان وقتی تو شرایط نوسان داریم آقای نجف منش؟
ببینم ما تولید کننده، من خودم یه تولید کننده هستم، شما تشریف برید کارخونه ما هم نگاه بکنید. بعضی مواد ما برای یه هفته ما نداریم. چرا؟ چون ما اینا رو دائم میگیم، انقدر نقدینگی نداریم. چون با موادی که میخریم تا بدیم پولشو بگیریم 6 ماه طول میکشه. یعنی ما باید انقدر نقدینگی فراوانی داشته باشیم که بتونیم کار انجام بدیم. نداریم، همچین چیزی نیست. اگه میشد خیلی هم خوب بود و قیمت ها خیلی راحت تر انجام میشد. ما دو بخش کار داریم، یه بخش اون تولید داخله،
خب
یه بخش وارداته.
درسته.
بخش واردات جناب سنجری به درستی فرمودن، هم مشکل ورود بوده و هم به خاطر کرونا و هم مشکل عدم تخصیص ارز و هم افزایش نرخ ارز. خب
الان از ووهان چین جنس میاد کشور یا نمیاد؟
الان میگم من
الان میاد
الان برای ما خود مواد اولیه، بله مواد
اولیه ماه داره میاد. خیلی خوب، پس قاعدتا وقتی مواد اولیه میاد تولید هم میشه دیگه، یعنی قیمت باید متعادل باشه.
اما با یه قیمت ارز 3000 تومان کجا، 16000 تومان کجا؟ من همین الان منش
از 3000 تومان دو سال نیم قبل بود،
میدونم.
به محضی یعنی که ارز 3500 شد 12000 تومان،
خب
تا بیاد به ماده اولیه فرم وارد بشه 6 ماه طول میکشه، نباید بکشه
11000 تومان الان شده 16000 تومان.
خب چقدر طول کشیده؟ یعنی یه سال.
از همین تو هم یه سال 40% افزایش.
اصلا شما وقتی اون ارز 11 تومان 16 تومان شد، اولا دیگه یه دفعه که 16 تومان نشد، به مرور شد. از همون موقع که 11 تومان بود قیمت بالا بود، الان هم بالاتر رفته.
نه آیه راسخ، ما خودمون چون تولید کننده هستیم آمار دست منه. الان ما هنوز با خودروساز نتونستیم قیمت پارسالمون رو اصلاح بکنیم.
درست.
شما دارین میگین که هنوز به نرخ 11000 تومان دارن با قصد.
آخه شما تولید میکنید آقای نجف منش، من شهروندم دارم مصرف میکنم دیگه. دیسکو صفحه مثلا دیسکو صفحه 250000 تومان دو سال پیش الان شده 1,400,000 تومان، 7 برابر شده آقای نجف منش.
مال ما نشده، تولید کننده نشده.
میدونم آقای نجف منش، میدونم.
ببین شما اون تولید کننده نتونست اینقدر قیمتشو بره بالا. ما فرضاً افزایش که ما داشتیم حداقل 15%، 20%، 25% ولی بیشتر نبوده مال ماها.
درست.
ما تازه اعلام کردیم به خودروساز که آقا امسال بیا 35% ولی حساب اعلام بکن تا بتونه نقدینگی تامین بشه.
خب
این که الان میگم ما حددمون 35% تازه درخواستمون بوده.
بله.
این که شما میفرمایید به خاطر نستش، مثلا اون سیبی که توی مثلا پای درخت 5000 تومان میاد، دست مثلا 20000 تومان میگه.
بله.
اونجا شما پیدا بکنید شکار.
بسیار خب آقای کریمی.
جانم.
جانتون بله. آقای کریمی، گویا نهادهای نظارتی این وسط خوابن. چون ببینید قاعدتا یه قاعده ای داره دیگه. من خودم معتقد به این که یه قیمتی تعیین بشه ندارم که آقا قیمت گذاری بشه، چون قیمت گذاری بازار رو کور میکنه. اما وقتی ما نوسان داریم، بحران داریم دیگه، اینجا که عرضه و تقاضا معنی نمیده که، بعد یه جورایی تنگ قضیه رو صفر بچسبه، نظارت باشه روی این قضیه. گویا نهادهای نظارتی تو این حوزه اصلا ورود نمیکنن، نمیدونم واقعا قدرتشو ندارن. یعنی بارها شده ما از سوی مردم پیام هم اومده که آقا مثلا مراجعه کردیم تعزیرات، به نتیجه نرسیدیم، باتری خریدیم چالش داشته، رفتیم به اتحادیه، اتحادیه خواسته کت خدا منشانه حل کنه قضیه رو، در حالی که من شکایت دارم روی این قضیه. می شما با دلار 3500 تومان ماده اولیه وارد کرده، دلار شده 6000 تومان. این ماده اولیه دست کم مال یه ماه تولیدش بوده دیگه، الان تعبیر آقای نجف منشو بگیم، بنزه یه ماه تولیدش بوده، روز دومی که دلار گرون شده مثلا این تولید کننده هم جنسش رو گرون کرده. بابا تو انبار چقدر جنس داشتی؟ حالا سرمایه در گردش نداشتی، به اندازه یه ماه که دیگه داشتی، به اندازه یه ماه داشتی، تولید قیمتش بالا رفته دلار، ماده اولیه که با دلار ارزون خریده بودی و به قیمت روز به مردم میفروشید، یعنی به واسطه ها میفروشید و ارزهای خرد به دست مردم هم گرون میشه. این کی باید جواب بده آقای کریمی؟
ببینید ما تو حوزه نظارت ضعف‌های زیادی داریم. مهمترین ضعفمون هم اینه که ما معمولا میایم نظارت رو به کف بازار میذاریم. ببینید سال‌هاست داریم بگیر و ببند میکنیم، یعنی انتهای خط فساد، انتهای خط گرانفروشی که کف بازار هست رو نهادهای نظارتی هدف میگیرن و میخوان اونجا رو بگیر و ببند کنن. همین بحث سلطان‌هایی که به وجود میاد، ببینید اینا تای خطن. یعنی نهاد نظارتی باید در واقع علم خودش رو افزایش بده، آگاهی خودش رو افزایش بده و بتونه توی لایه‌های قبلی وقوع فساد رخنه بکنه و فساد رو از سرچشمه خوش بکنه. یعنی بحث در واقع تولید، بحث تأمین کالا. یعنی شما وقتی میرید توی ببینید الان آقای نجفی منش میفرمین که ما قیمت قطعاتمون رو برای دادن به خودروسازها افزایش ندیم، درست هم میگن، ولی من یه قطعه‌ساز انحصاری میشناسم به دلیل اینکه قیمت در کف بازار بیش از قیمتی است که خودروساز اون قطعه رو ازش میخره، اصلا راغب نیست با خودروساز کار کنه و چون انحصاری هست زورش زیاده و خط تولید خودروساز رو میخوابونه. چرا؟ چون کالای تولیدی، قطعه تولیدیشو داره مستقیم میده به بازار و تو بازار گرون میشه.
ما این قرار نبود یه تسهیلاتی بدن به خودروسازا که اونا بدن به قطعه سازا، یه نزدیک به 10,000 میلیارد تومان.
نه ببین اصلا اگه بخوام
قرار بود بدن به 5,000 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
ببینید شما اصلا اگه بخوایم بریم تو اون قضیه که داستان متفاوته، شما اگه اصلا همین قرعه کشی رو نگاه بکنید، حالا موضوع بحث شما نیست، ولی واقعیت اینه که سیاست‌گذار خودرو به هر دستاویزی و به هر روشی که حتی روش منطقی نباشه داره چنگ میزنه که بتونه یه مقداری نظام توزیع خودش رو تو بازار کنترل کنه، در حالی که نظام توزیع تا زمانی که شما به اندازه کافی نتونی تولید بکنی هیچ وقت اصلاح نمیشه. یعنی ما مثلا آقای راسخ چطور ممکنه که در سال 96 ما مثلا 1,400,500,000 خودرو رو تولید کردیم، برای فروشش به بازار دچار مشکل شدیم، بعد رفتیم از سیستم بانکی کمک گرفتیم که به مردم وام بدن که بیان خودروهای ما رو بخرن. بعد چطوری میشه تو شرایطی که قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده یه دفعه 8 میلیون آدم میان ثبت نام میکنن برای اینکه مثلا خودرو بگیرن؟ این به خاطر اینه که ما تو نظام تولیدمون مشکل داریم، یه شکافی بین
ولی آقای کریمی، من با خود آقای مقیمی صحبت کردم، آقای مقیمی گفتن آقا ما تا خرداد مطالبات معوق، یعنی تعهدات معوقمون رو به روز میکنیم. بهمن ماه این رو به من گفتن، هفته پیش هم باشون صحبت میکنم گفتن آقا ما تا پایین خرداد تعهدات معوقمون رو به روز میکنیم و تولیدمون هم بهینه میشه، پس الان مشکل تولید نداریم. آقای
نه آقای راسته
آقای خود آقای مقیمی رئیس این خدا
آقای مقیمی بگن، آقای مقیمی که متولی بازار نیست،
بالاخره قول دادن دیگه.
آقای
کریم وقتی قول دادن
آقای راسته، بله. چیزی که در بازار وجود داره دو تا نکته است. ببینید دقت کنید، این دو تا نکته اقتصادیه، علمیه، ربطی به این نداره که من مسئول یه بونگا هستم بیام یه در واقع ادعایی بکنم و بعد بگم آقا درست شد. ببینید اختلاف بین عرضه و تقاضا، این خیلی ساده است. ما در سال 97 و 98 حدود هر سال 800,000 تا خودرو تولید کردیم، در حالی که نیاز بازار بیش از این بوده. از طرفی اومدیم یک قیمت تصنعی زیانساز برای یه شرکت خودروساز بزرگین که با قیمت بازار، اینو آقای مقیمی باید بیاد اعتراض کنه به عنوان رئیس یک بنگاه اقتصادی. من برام واقعا جای سوال داره که مدیر عاملای شرکت خودروساز ما میرن با خوشحالی و شعف و شور توی مراسم قرعه کشی شرکت میکنن که قرار خودروهاشون رو زیر قیمت تمام شده مردم عرضه کنن. آقا اعتراض کنید، شما مدیر یک بنگاه اقتصادی هستی، به هر دلیلی سوء مدیریت، تورم، دولتی بودن، تحریم، هر چیزی که باعث شده،
درسته.
شما داری قیمت محصولت رو زیر قیمت تمام شده به بازار میدی. من نمیگم
با زیان.
داری با زیان میفروشی. وقتی داری با زیان میفروشی باید معترض باشی، باید اعتراض کنی. ببینید این فشاری که ببین همون پولی که شما فرمودید به شرکت‌های خودروساز میدن، اون پول اگر همه چیز سر جاش باشه، اون پول باید بره تو سیستم بانکی وام خرید خودرو به مردم داده بشه، هم در واقع تأثیر مثبتش رو میذاره رو تولید کننده خودرو، هم قدرت خرید مشتری رو افزایش میده. اون پول نتیجه زیانیه که به شرکت‌های